بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول، مبحث اجتهاد و تقلید، جلسه سوم، استاد مروی، روز سه شنبه، مورخ 21/12/97.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب ما دیدیم این مباحث براءت و اگه بخوایم وارد روایات بشیم، این یکی دو روزه، یک روز دیگه چیزی خیلی تش در نمیاد، بالاخره باید ناقص بگذاریم، اون مباحث رو موکول میکنیم برای بعد از تعطیلات. امروز مباحث اجتهاد تقلید رو پی میگیریم، یک مبحث رو اشاره میکنیم و دیگه فقه هم که تمام شدی بحث هم تمام میکنیم. عرض میکنیم که در مباحث اجتهاد و تقلید عرض شد که جمعی از علما اجتهاد رو تعریف میکنند به فعل مجتهد، تحصیل الحجه. سوال این است که چرا این گروه از علما از تعریف اجتهاد به ملکه استیحاش دارن و قبول ندارن تعریف اجتهاد رو به ملکه؟ چند اشکال به نظر این اعلام از جمله مثل مدرسه نجف، محقق اصفهانی، مرحوم آقا ضیاء، باعث شده است که اجتهاد رو به ملکه تعریف نکنند. اشکال اولین است که گفته می شود اجتهاد مصدر است و به معنای خود استنباط حکم است که استنباط فعلی از افعال است و ملکه کیف نفسانی است، از مقوله کیف است و تعریف مقوله به مقوله دیگر صحیح نیست، زیرا تعریف مباین به مباین است و تعریف مباین به مباین غلط است. این یک اشکال. اشکال دوم، مرحوم آقا ضیاء در نهایت الافکار جزء چهارم صفحه 217 می فرماید مبدعی که حیات، مبدعی که در ضمن حیات وجود داره، ظهور داره در فعلیت، مثلا ضارب من له فعلیت الضرب، نه من له قوتون یقتدر بها على الضرب. لذا مبدأ اجتهاد هم که در مجتهد اخذ میشه ظهور داره در استنباط فعلی از ادله، نه مجرد ملکه. پاسخ از این دو اشکال با توجه به یک مقدمه این است که بین مصدر و اسم مصدر تفاوت است. مصدر اسمی است که مشتمل بر ماده است که اون ماده دال بر حدث است و هیئتی که کشف میکنه از انتساب حدث به ذات به نسبت تقییدیه ناقصه در مقابل فعل که در اون نسبت تامه است. به عبارت اخرى همه مشتقات چه اسمی چه فعلی ربط الحدث به ذات است، نسبت الحدث الى ذات است. نهایت این نسبت مختلف، اسم فاعلی نسبت، اسم مفعولی نسبت، مصدری نسبت، فعلی نسبت و امثال ذات. اما اسم مصدر اسمی است که دال بر حدث خالص است بدون لحاظ نسبت به چیزی یا به شخصی. به تعبیر طهانوی در کشاف و اصطلاحات الفنون، مدلول مصدر ایجاد الحدث است یا تکوین الحدث است، مدلول اسم مصدر ما یترتب علیه است. حمد به معنای مصدری ستودن، به معنای اسم مصدری ستایش. معنای مصدری از مقوله فعل یا انفعال است، به تعبیر فلاسفه قار الذات نیست، ولی اسم مصدر هیئت قار قاره مترتب بر مصدر است و در موارد کثیر اسم مصدر کیف نفسانی است. در زبان عربی در بسیاری از موارد تعبیر از مصدر و اسم مصدر به صیغه واحده است. اگه انتصاب در او لحاظ بشه مصدر است، اگه مجرد از انتصاب باشن میشه اسم مصدر. احل الله البيع، حرم الربا، كتب عليكم الصيام. در ذیل این مقدمه اشاره میکنیم مشتقات وصفی چند نوعن. در برخی از مشتقات مبدا به نحو فعلیت اخذ شده، ضارب من له فعلیت الضرب. بعضی از مشتقات مبدأش حرفه و صنعت و ملکه است. طبیب بر کفایه هم خوندیم، یعنی من له قوت و طبابه، نه اینکه کسی که بالفعل مشغول طبابته. نجار من له قوت و نجاره، نقاش ها کذا. مبدأ مأخوذ در اینها حرفه و صنعت و ملکه است. برخی از مشتقات هر دو حالتو دارن به مناسبت و حکم و موضوع معلوم میشه. زیدون قاتلون یعنی مبدع رو داره به نحو فعلیت، سمون قاتلون یعنی مبدع رو داره به نحو قوه. این سم شأنیت قتل رو داره، قوه قتل رو داره. خب بعد از این مقدمه مجتهد وقتی اطلاق می شود دو تا اطلاق می تونه داشته باشه. گاهی مبدع درو به معنای فعلیت اخذ میشه، کسی که الان کوشش کننده است، مشغول تحصیل حجت است. و گاهی مبدع به عنوان ملک و قوه در او اخذ میشه. مجتهد یعنی کسی که قوه اجتهاد به استنباط رو داره. اگر مبدا به معنای اسم مصدری من له ملکت الاجتهاد اخذ بشه از مقوله فعل نیست، بلکه خودش کیف نفسانی است. لذا این اجتهاد را اگر کسی به ملکه تعریف کنه، تعریف مقوله ای به مقوله مباین نیست، بلکه تعریف کرده مقوله ای رو به خودش تعریف کرده، لذا اشکال اول لازم نمیاد. اشکال دوم هم دفع میشه به خاطر این که فرمود مرحوم آقا ضیا که مبدأها ظهور در فعلیت داره، ایما دلیل علی مبادئ مختلفه، بعضی ظهور در فعلیت داره مثل زاره، بعضی ظهور در فعلیت نداره، مثال زدیم مثل طبیب، مثل نجار، بعضی محتمل الامر این است، به مناسبت حکم و موضوع روشن میشه، مثل قاتل. اجتهادم چه اشکال داره از همین ها باشه، مناسبت حکم و موضوع تبیین کنه مجتهد به معنای فعلیت یا من لهو ملکت الاجتهاد است. خب اجتهادی که خصوصیت مجتهده، این رو میخوان معنا کنن، و این اجتهاد هم ممکنه ملکه باشه هم ممکنه فعل باشه. اشکال سوم ما ذکره محقق اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید صفحه سوم در نهایت الدرایه جزء سوم چاپ قدیم صفحه 191 به همین اشکال اشاره داره علامه طباطبایی در تعلیقه بر کفایه. خلاصه اشکال این است که گفته می شود در مدارک ما از آیات و روایات، چنانچه بحث خواهیم کرد، عنوان اجتهاد نیامده است. عناوینی که حکم بر اونا مترتب شده، راوی الحدیث، العارف بالاحکام، الناظر الى الحلال والحرام، المتفقه في الدين. اجتهاد مرآت به این عناوین است. ما به جای این عناوین خودمون این کلمه رو گذاشته ایم. این عناوین ظهور در فعلیت داره، راوی الحدیث یعنی کسی که بالفعل راوی حدیث است، الناظر الی الحلال و الحرام، کسی که نظر داره به حلال و حرام، متفقه فی الدین یعنی کسی که بالفعل استنباط احکام کرده. لذا این عناوین شامل ملکه نمی شود، بعد نتیجه می گیرند اجتهاد به معنای ملکه موضوع هیچ اثر شرعی نیست. لذا ما اجتهاد رو که میخوایم تعریف کنیم، اجتهاد فعلی رو باید تعریف کنیم که اثر شرعی داره. عرض میکنیم که اگر این ادعای اخیر درست باشه اشکال وارده. اجتهاد به معنای ملکه موضوع اثر شرعی نیست، چه نیازی داریم تعریفش کنیم، بشناسیمش؟ اگه اثر شرعی نداره چرا ازش بحث کنیم؟ ولیکن عرض ما این است که اجتهاد به معنای قوه و ملکه موضوع اثر شرعی است. خود آقایان بحث میکنن کسی که ملکه اجتهاد دارد و اعمال نکرده این ملکه رو، آیا جایز است از غیر تقلید کنه یا جایز نیست، یا حرام است بر او از غیر تقلید کنه و واجب است اعمال ملکه کنه؟ پس اجتهاد به معنای ملکه موضوع حکمه، موضوع اثر شرعی است. فلا وجه برای این که مهمل باشه اجتهاد به معنای ملکه در بحث اجتهاد و تقلید. لذا اگر اجتهاد رو به معنای تحصیل حجت الفعلیه بگیریم که جمعی از آقایان میگویند، اجتهاد به معنای ملکه از این تعریف خارج میشود. اما اگه برعکس مشی کنیم، اجتهاد رو تعریف کنیم به من له ملکت الاستنباط بدون نظر به جهت فعلیت، همه اقسام داخل میشیم. بعد اینجور میگیم من له ملکت الاجتهاد تارتن اعمال ملکه کرده است، شده مجتهد فعلی، چه آثاری داره؟ تارتن من له ملکت الاجتهاد اعمال این ملکه نکرده است، وقت آثاری برش باره، آیا واجب اعمال ملکه کنه یا نه تقلید غیر بر او جایز است؟ پس نتیجه این که اشکال سوم هم که محقق اصفهانی و جمعی از اعلام مطرح میکنن وارد نیست. من له ملکت الاجتهاد اثر شرعی داره، لذا باید در تعریف اخذ بشیم. عجیب از تلمیذ محقق مدرسه نجف رحمهم الله در کتاب دروس فی علم الاصول جلد پنجم صفحه 124 ایشون مثل استادشون مدرسه نجف اجتهاد رو به تحصیل الحجه و به معنای فعلیت تعریف میکنن. چند خط بعد میفرماید من له ملکت الاجتهاد هل يتعين عليه الاجتهاد الفعلي ام لا. خب یه اثر بار کردی بر اجتهاد به معنای ملکه، چطور در تعریف اخذش نمی کنی؟ خیلی مهمه، یه اثر بار برش یا اثر بار نیست؟
اگه فکر کنیم ملکه
مشخص، همه چی آخرش مشخص میشه، ولی چرا ما از نظر علمی جوری مشی نکنیم؟ این تعریف اصلا برای چیه؟ ما در اجتهاد تقلید چرا تعریف میکنیم اجتهاد رو؟ برای که میخواییم ببینیم بر چه اجتهاد یعنی چه و بر چه اجتهاد یه اثر باره. خب چه اشکال داره ما اول بگیم اجتهاد رو اینجوری تعریف کنیم من له ملکت الاستنباط للاحکام شرعیه، حالا بعد اشاره میکنیم. حالا این من له ملکت الاجتهاد لا به شرط نسبت به عمل، تارتن این رو به عمل رسونده آثارش اینه. خب شما که دارید آثارش رو بیان میکنید، خب چرا در تعریف اخذش نمیکنید؟ ببینید عدم اخذ در تعریف نگاه محقق اصفهانی و آقایان اینه که اثر نداره. ما میگیم خب اثر داره، اگه اثر داره در تعریف اخذش کنید. خب دقت کنید، بله عیبی نداره، چون گفتیم مبادع به عنوان ملکه اخذ میشوند در مشتقات. میگیم مجتهد کیه؟ مجتهد من له ملکت الاجتهاده، همین ملکه اجتهاد ما داریم تعریف میکنیم در حقیقت، چیزی غیر از اون نیست. و ملکه اینجا مسابقه با اجتهاد میشه، به معنی حاصل من المصدر میشه. هاکذا مرحوم آقا ضیاء عبارتاشونو ببینید در جلد چهارم نهایه صفحه 218 اجتهاد رو به فعلیت تعریف میکنن. بعد میخوام بگن اجتهاد دو قسم است، مطلق و تجزی. بعد اجتهاد مطلق و تجزی رو تعریف میکنن، میگن اجتهاد مطلق آن است که تارتن فرد ملکه‌ای داره که قدرت برای استنباط همه احکام داره، تارتن ملکه‌ای داره که قدرت برای استنباط بعض الاحکام داره. خب اگه باز ملکه دخیل، اما اول شما اجتهاد به معنای ملکه رو تعریف بکنید، معنا نداره به معنای فعلیت تعریف کنید بعد در اقسام و اینا همه ملکه رو دخیل بدانید. اشکال چهارمی داره مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد سوم صفحه 436 اشکال رو مراجعه کنید. با توجه به گفته ها پاسخ از اون اشکال روشنه، انشالله استفاده کنید. نتیجه این که تا اینجا به نظر ما اجتهاد اگه بخواد مقسم برای اقسام متصوره باشد، اجتهاد به معنای ملکه رو باید تعریف کنیم تا هم شامل همه اقسام بشه و هم شامل موضوعاتی بشود که آثار شرعیه بر اونها باره. دو تا سوال پیرامونی رو باید بعداً پاسخ بدیم و دیگه هویت بحث و موضوع بحث شکل میگیره. سوال اول، آنانی که اجتهاد رو به معنای ملکه تعریف میکنن، باز دو گرایش دارن. بعضی میگن اجتهاد قوتون قدسیه، برخی از اعلام این قید قدسیه رو در تعریف اجتهاد اخذ نمی کنن. سوال این است که چرا بعضی قید قدسیه رو در تعریف اجتهاد میارن؟ یعنی چی؟ اینو بررسی میکنیم. سوال دوم، چنانچه قبلا اشاره کرده بودیم، بعضی از اعلام اجتهاد رو به فعل صادر از ملکه تعریف میکنن. چرا؟ خب توضیح مطلب روشنه. گاهی انسان فعلی رو انجام میده ناشی از اون ملکه و کیفیت نفسانی مرتکز فی نفس نیست. بابا غافل میشه، پسر سویج ماشین رو بر میداره، ماشین رو روشن میکنه، یک دقیقه رانندگی میکنه، این درم میزنه اون درم میزنه، حالا یا درست رانندگی میکنه یک دقیقه. این فعل ناشی از ملکه نیست. گاهی هم تمرین کرده، یه قوه نفسانیه ای داره، سویجو میگیره، چشم بسته 100 کیلومتر هم رانندگی میکنه. بعضی اجتهاد رو میگن فعل ناشی از ملکه است. اون فعل ناشی از ملکه هم یه خصوصیت و اشکالی درشه که بعدا متعرض خواهیم شد. حاضا تمام الکلام در این مبحث، با ذکر این بحث دیگه ما فقه هم تمام شد، این بحث هم تمام میکنیم. اگر عمر و حیاتی باشه انشالله هفته هم بعد از تعطیلات نوروز خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you.